همه سرنشین ها پیاده شوند تا آنها را کنترل کند. بعد هم با دیدن شکل و شمایل کمال به یک بار نگران تر شد. اینکه اروپاییه؟ حاج عباس توضیح داد بله. توی اون نامه هم نوشته این دو نفر تبعی فرانسه هستن. از کجا معلوم جاسوس نباشن؟
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یارانی همراه و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 25 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 14 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 13 فوریه سال 2025 میلادی است.
و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد تکرار غریب خراسان خواهد بود. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخبار سیاسی را خواهد شنید. صبحتان بخیر باشد. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویمی تاریخ را بشنوید.
بانام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 25 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 14 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 13 فوریه سال 2025 میلادی. ۱۴۵ سال پیش در روز 14 شعبان سال 1301 هجری قمری میرزا مرتضی خان متخلص به فرهنگ، شاعر و نویسنده ایرانی در تهران متولد شد. او در سن 7 سالگی پدرش را از دست داد، اما با تلاش و پشتکار بسیار به تحصیل علوم متداول زمان خود پرداخت. فرهنگ با شروع نهضت مشروطیت به صف مبارزین مشروطه‌خواه پیوست و همزمان با فعالیت‌های سیاسی بر روزنامه‌نگاری نیز روی آورد و روزنامه‌های به نام فرهنگ، خاورستان و پایتخت منتشر کرد. این نویسنده معروف ایرانی مدتی را در وین، استانبول، پاریس و سوئیس گذرانید و در این مدت ضمن تکمیل تحصیلات خود به نشر علوم و معارف دینی نیز پرداخت. فرهنگ در سرودن شعر طبع روان داشت و در نویسندگی نیز از مهارت بسیار برخوردار بود. اشعار او غالبا در روزنامه‌های ایران، فرانسه و ترکیه به نشر رسیده است. ۱۴۲ سال پیش در روز 13 فوریه سال 1883 میلادی ریچارد واگنر، آهنگساز و موسیقیدان آلمانی، در سن 70 سالگی درگذشت. وی چند ماه پس از تولد در سال 1813 میلادی پدرش را از دست داد. واگنر به خاطر علاقه به موسیقی از نوجوانی به نوشتن اپرا و ساختن آهنگ‌ها پرداخت و آثار بزرگ از خود بر جای گذاشت. واگنر همچنین در جریان تحولات سیاسی آخرهای دهه 1850 در آلمان به صف انقلابیون پیوست و در اثر شکست آنها به مدت 13 سال مجبور به ترک آلمان شد. ۱۴۱ سال پیش در روز 25 بهمن ماه سال 1362 هجری شمسی، شکرالله سنی‌زاده، هنرمند نقاش و مینیاتورکار ایرانی درگذشت. وی در سال 1285 هجری شمسی در شهر هنرپرور اصفهان به دنیا آمد و به زودی آموختن نقاشی و مینیاتور را نزد پدر بزرگش آغاز کرد. سنی‌زاده همچنین نزد دیگر اساتید فنون و آهنگ‌های مختلف را فرا گرفت و در سال 1320 هجری شمسی نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی اصفهان را تأسیس کرد و آثار خود و دیگر هنرمندان مشهور همشهریش را در معرض دید و فروش گذاشت. این هنرمند برجسته ایرانی در این محل که هم اکنون نگارستان سنی‌زاده خوانده می شود، آثار هنری بسیار زیبایی را خلق کرد و موفق به دریافت جوایز متعدد شد. برخی از آثار این هنرمند در حرم‌های مقدس امامان و امامزادگان علیهم السلام وجود دارد. همچنین تمثال کودکی حضرت عیسی علیه السلام در آغوش مادرش حضرت مریم سلام الله علیها از نظر کیفیت نقاشی و میناسازی از بی‌نظیرترین آثار جهان به شمار می‌رود. و 36 سال پیش در روز 25 بهمن ماه سال 1367 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، فتوای ارتداد سلمان رشدی، نویسنده رمان توهین آمیز آیات شیطانی را صادر کرد. سلمان رشدی در رمان خود به اسلام، قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بسیاری دیگر از مقدسات مسلمانان به روش جاهلانه و نابخردانه اهانت کرد. تألیف و انتشار کتاب آتش شیطانی در سطح گسترده که با نظر مثبت و مساعد دولت‌های غربی انجام شد، حاکی از تفتیه فرهنگی جدید غرب علیه مسلمانان تحت پوشی آزادی بیان بود. اما فتوای سریع امام خمینی رحمت الله علیه علیه نویسنده این کتاب موهین باعث بیداری مردم جهان به ویژه مسلمانان در مورد این تفتیه شد. پس از صدور این فتوا اکثر علمای جهان اسلام، سازمان کنفرانس اسلامی و بسیاری از آزاد اندیشانی که برای قلم حرمت و جایگاهی اخلاقی قائل هستند از آن حمایت کردند، در حالی که دولت‌های غربی به بهانه دفاع از آزادی قلم و حمایت شدید تبلیغاتی و سیاسی از سلمان رشدی پرداختند. سلمان رشدی به زندگی مخفیانه روی آورد، هیچ جای عالم برای او امن نبود. در آخرین حمله که به او صورت گرفت، یک چشم خود را از دست داد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 25 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 14 شعبان سال 1446 قمری و مطابق با 13 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما در این برنامه سپاسگزارم.
دوستان گرامی، ادب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ادبستان رو بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمینی ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبای ها و دانای ها. سلام علیکم دوستان شنونده، پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان که هر هفته از اقصا نقاط گستره پارسی انتظار شنیدن این برنامه هستید و آگاهی بیشتر یافتن از نویدهای ادبی و معنوی از جمله انتظارات شما شنوندگانی عزیز و ارجمند است و ما هم سعی میکنیم تا حد امکان به خواسته های شما پاسخ گوییم. همینجا هم یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
چون چند برنامه گذشته عزیزان شنونده با موضوع آثار و روزگار بانو گلرخسار شاعره توانای تاجیک میپردازیم. مخاطبان عزیز، در ادامه گفتار ادبستان میپردازیم به این موضوع که بانو گلرخسار آثار ادیبان جمهوری های شوروی سابق و خارجی دو را به تاجیکی ترجمه کرده است. عشق زندگی آتا برگاس در سال 1977، پیسه ها یا نمایشنامه های لارکی و همچنین بایجیف، شعرهای لرمانتوف، لیسیا اوکراینکا، ریما کازاکووا، فیض احمد فیض، ایگار میلیف و سرگی کپوتیکیان و غیره از جمله این گونه ترجمه های گلرخسار صفی بوده است. از زبان خود شاعره برخی دیگر از فعالیت های ایجادی و ادبی او را با هم دیگر جویا می شویم.
رمان درباره زن هاست. من فهمیدم که زن برای هر ملت ناموس و شرف همون ملت است. و این زن های من در وقتی که جنگ دوم جهان بود و در دهها مرد ها نبودن، با ناموس خودشون با زندگی را حس می کردن، شرف زندگی.
بزرگترین کمک همون است که وقتی که زن، وقتی که مادر، وقتی که خواهر خودش را میشناسد و حقوق خود را قانونا طلب میکند از اون سخت ساختاری که مثلا در سر او ایستاده است. من خیال میکنم که یکی از گفتن ممکن است که یکی از کمبودی ها یا که از یکی از حتی فاجعه های مخصوصا زنان ما در اون است که حقوق انسانی، سیاسی و جامعه خودشون را نمیشناسند و امروز در یک وضعیت قرار دارن که باید که حقوق، باید که قانون کار کند و حقوق این زنان را برای خود اینها بشناساند.
اگر وقت داشته باشم، من خیال میکنم که حتی آدمای لال با پنجاهشون سرود میکنم.
من خیال میکنم که زندگی یک رنگ نمیموند، زندگی مثل باران است، میشوید چرکینه ها را و پیش میروند. اما دخترای ما پیش از همه باید که خودشناس باشند، حقوق خودشون را بشناسند و بدانن که در جامعه که زن حقوق پست دارد، معاش پست دارد، جای پست دارد، جایگاه پست دارد، اون جامعه آینده ندارد. و خیال میکنم که در جامعه که زن صاحب خانه است، صاحب وطن است، صاحب مثلا سخن است، در اون جا جمعیت همیشه میشکفت. همین چیز امروز به خواهرای ما کمتر دست میدهد. من خیال میکنم که در آینده این چیز حتما دست میدهد، چون که ما از تاریخ خودمون میدونیم که بزرگترین کارهایی که در تاریخ کردن، در تربیه فرزند و در تربیه حتی شوهر و در تربیه جمعیت، این هنر زنها بوده است. نمونه برجستش مادر فرزند بزرگ خلق تاجیک ابو علی ابن سینا ستاره بود.
Thank you. گلرخسار با فعالیت تحقیقاتی نیز شغل ورزیده راجع به روایات عمر خیام، فیلسوف و شاعر و اندیشمند بزرگ اندیشه های خاص خود را در رساله شناخت روایات حکیم عمر خیام نیشابوری جای داده است. فعالیت گلرخسار همچنین در تهیه و معرفی اشعار همزبانان خارجی قابل توجه است. با پیشگفتار و کوشش او مجموعه شاعران نامی ایران قیصر امینپور تحت عنوان یک دریچه آسمان، فاطمه راکی تحت عنوان شکار لحظه ها و شاعر افغان خالده فروغ تحت عنوان کوچه های خالی دنیا به طبع رسیدند. در ادامه بحث مربوط به آثار و روزگار بانو گلرخسار شاعری توانای تاجیک از شما دعوت میکنیم شنونده گفتاری باشید که به این مسئله بخشیده شده است.
گلرخسار بیش از 100 جلد کتاب و دفتر شعر نوشته و تحقیقی درباره عمر خیام نیشابوری انجام داده. او کتاب مهمی را برای اولین بار بر پایه روایت‌های زنان از جنگ در تاجیکستان گردآوری و منتشر کرده است. کتاب‌های گلرخسار به چندین زبان مختلف ترجمه و در کشورهای گوناگون منتشر شده است. به روایت خودش، زمانی که اسلحه به طرف من نشانه رفته بود، من در درون خودم زنده ماندم و تسلیم نشدم. شعری هست که میگوید گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. یا به قول ضرب المثل روسی، آن کسی که قرار است غرق شود در آتش نمیسوزد. یک بار هم وقتی شخصی من را با اسلحه تهدید کرد، بعد از آن که به او گفتم من را با یک سوزن می شود کشت، احتیاجی به این اسلحه آخرین مدل نیست، از کشتنم صرف نظر کرد. گلرخسار از جمله شاعران دلبسته به زبان خط فارسی است. او همچنین منتقد فقدان رابطه جدی میان سه کشور حوزه زبان فارسی، یعنی ایران، تاجیکستان و افغانستان است و باور دارد که تبدیل خط فارسی به سیریلیک در تاجیکستان باعث ایجاد شکاف بزرگی میان تاجیک ها و فارسی زبانان دیگر شده است. بعقیده صفیوا، وظیفه ما حفظ میراث بزرگی است که بزرگانمان باقی گذارده اند. متاسفانه در طول 200 سال اخیر ما از همدیگر جدا بوده ایم. میخواهم تاکید کنم که ما ملتی آریایی هستیم که اگرچه به جبر از نظر فیزیکی دور از همیم، اما تفکر و زبان ما را به هم متصل می کند. گلرخسار از حافظ و بیدل دهلوی به عنوان الگوهای شعری خود یاد می کند و ترجمه های او از اشعار و آثار لورکا، کامو، فیض احمد فیض از جمله دیگر فعالیت های ادبی اوست. رمان 700 صفحه‌ای گلرخسار با نام سکرات موت در ایران به فارسی منتشر شده است.
تبلی لالی میزنم بر کاسه سرهای خالی، تبلی لالی میزنم بر کاسه سرهای خالی، که خموشان و کفن پوشان گشنه چشمان حقیر مست اوریان میخورندم. گرگ تنهایم میان رمه وحشی، گرگ تنهایم میان رمه وحشی، گوسفندان میخورندم، گوسفندان میخورندم.
گلرخسار صفیوا شاعران پارسیگوی تاجیکستان است. به او لقب مادر ملت تاجیک دادند. او نخستین شعر خود را در 12 سالگی سرود و در سن 15 سالگی آن را منتشر کرد.
ملتی من، ملتی باران، چشم حزن سرنوشتت اونقدر از گریه سرشار است که در عالم چند انهار دیگر طوفانی خواهد شد. ملتی من، ملتی خاکی، باغبان درد، مهربان درد، هم زمان درد، هم زبان درد، مزرعه اندوه خود را کشت، من ما کشت، من ما که در عالم تخم غم ارزانی خواهد شد. ملتی من، ملتی اندرس، استاد ناشناس حکمتستان جهان، قدر جاه و مقامت را به خاکی ره کشیدند، اون قدر در شیشه نیلابی اشکم فضل و فرهنگی تو را رخشنده میبینم. رزم تو با دیوی ظلمت امر یزدان است، ملتی باران، ملتی خورشید، ملتی من.
رخسار طی یک عمر فعالیت ادبی جوایز ملی و بین المللی بسیاری برده که جایزه کمسومول تاجیکستان در سال 1975 و کمسومول شوروی یا همان سازمان سیاسی جوانان شوروی در سال 1988 تنها دو نمونه آن است. زندگی، پایداری، هنرمندی، مبارزات گلرخسار و مجموعه نوشته ها و فعالیت های او برای نسل جوان در کل منطقه یک نمونه بی همتاست.
این زندگی اکسیری دیگر می خواهد. این فلسفه تفسیری دیگر می خواهد. با میخی نو و خشتی کهن نو نشود، این خانه که تعمیری دیگر می خواهد.
بانو گلرخسار در فعالیت‌های سیاسی نیز شرکت داشته است. او از سال 1990 تا برهم خوردن اتحاد شوروی وکیل مردمی در شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. وی دارنده مکافات کنسمان لینی اوم اتفاق در سال 1978، جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی در سال 2003، جایزه ادبی به نام هلموت همت آمریکا در سال 1994 و نیز برای مهنت شجاعتناک به مناسبت 100 سالگی لینین قدر شده است. گلرخسار صفی، شاعره تاجیک که با اشعار و اظهارات گاهی تون و رمان مرز ناموس و داستان زن و جنگ معروف است، اکنون در دهه 70 عمر خود به سر می‌برد. خودش می‌گوید در این مدت 100 بار مرد و 100 بار زنده شد، ولی از گفتن حق یا واقعیت زندگی مردم پرهیز نکرد.
شعر برایش قوتی جان است.
این شده غره در جان،
از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و ماندگار بانو گلرخسار در جامعه تاجیکستان و جامعه های فارسی زبان این بود که ایشان همواره از منادیانی حفظ و ترقی و رشد زبان و خط و فرهنگ باستانی فارسی تاجیکی بوده است. به همین سبب بود که در سالهای پایانی شوروی سابق ایشان با تأسیس بنیاد فرهنگ و نشر کتابها و برنامه‌های مختلف فرهنگی و ادبی با همراه شماری از همفکرانش نقش بسزایی در این روند ایفا کرد. با ذکر این مطلب پایان بخش گفتار این ساعتی عربستان را به ترانه در وصف زبانی شیوای فارسی اختصاص می دهیم. از حضور شما مرخص می شیم. خداوند نگهدارتان.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری، قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری،
ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری، قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیدید تقویم تاریخ بود. همکنون تکراری غریب خراسان را میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.
غريب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. باید گفت خانواده سنگ بنای جامعه و سلول یا خود حجره اولی اجتماع محسوب می شود. همان گونه که خانواده از دو عضویان زن و مرد و یا بیش از آنها تشکیل می شود، جامعه نیز با نهاد خانواده و گسترش و توسعه آن به وجود می آید. لذا برای رسیدن به جامعه سالم، مطلوب و موفق ناگزیر باید واجد خانواده های سالم، صالح و بالنده بود. از این رو باید به طرح و تبیین مهارت‌های تشکیل خانواده، همسرداری و فرزند پروری پرداخت تا برافشان شدن شاخص‌ها و معیارهای تشکیل خانواده، آداب همسرداری و آیین فرزند پروری، امکان و میزان موفقیت و یا عدم موفقیت افراد را ارزیابی نمود. آیین هدایتگر و نجات بخش اسلام چون آخرین شریعت آسمانی در تبیین چشماندازها، آرمانها و آداب خانواده و تربیت فرزند مطالبی را فروگذار ننموده است. بخشی از آموزه های دینی به ویژه در سیره رضوی ناگزیر به مهارت های خانوادگی و تربیتی است که در ادامه برنامه به بیان آنها می پردازیم. گفتنی است یکی از آرمان‌های ادیان و مکاتب آسمانی و نیز حکما و فلاسفه دستیابی به زندگی خوب و سعادتمند است. ارسطو، اندیشمند نامی یونانی باستان، از طرفداران نظریه سعادت برای آدمی است که دستیابی به آن را در پرتو زندگی خوب دانسته است. بدیهی است در صورت نیکو بودن حیات میتوان از خانواده متعادل گفتگو کرد و شرایط تحقق آن را انتظار داشت. شاید بیتوان برای زندگی خوب نام و عنوان دیگری یافت و آن بهره‌مندی از زندگی و مواهب آن است. اینک برای استناد مطلب به نمونه‌های از سخنان امام رضا علیه السلام اشاره می‌کنیم. نمونه اول، امام رضا علیه السلام می‌فرمایند هر کس که به خیر و شر اعمال خود توجه کند از زندگی بهره‌مند خواهد شد و هر کی از خود غافل شد زیان خواهد دید. و اما نمونه دوم، علی ابن شعیب گوید علی ابن موسی رضا فرمودند چه کسی معاش بهتر از زندگی نیکوتر دارد؟ گفتم شما داناترید. فرمود کسی که دیگران در معاش او به خوبی معیشت کنند و در پرتو زندگی او زندگی خوبی داشته باشند زندگی بهتری خواهد داشت. از این دو سخن گوهربار نکات را میتوان نتیجه گرفت. یک، خودآگاهی در برداشت دقیق و عمیق به معنای بصیرت داشتن به ماهیت اعمال آدمی اهم از خیر و شر. دوم، فرجام این نوع خودآگاهی بهره‌مندی از زندگی خوب است. سوم، معنای عمیق‌تر زندگی خوب در حیات فردی و علایق شخصی خلاصه نمی شود، بلکه در حقیقت زندگی خوب از آن کسی است که دیگران در پرتو زندگی او زندگی پربار داشته باشند. باید گفت با توجه به اهمیت خاصی تشکیل خانواده از منظر اسلام، انگیزه ها و مشوق های متعدد به کار گرفته شده تا با ازدواج از همسرگزینی علاوه بر پاسخ به نیازهای جسمی و روحی دختران و پسران فضای جامعه نیز از سلامت و امنیت برخوردار گردد. در دیدگاه اسلام ازدواج جایگاه با فضیلت دارد و اهتمام اولیای دین به سهولت بخشیدن و سازنده بودن این پیوند مقدس بوده است. حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند زنی با امام باقر علیه السلام گفت من متبتله ام. حضرت فرمودند مقصودت از تبتل چیست؟ جواب داد تصمیم دارم هرگز ازدواج نکنم. فرمود برای چی؟ گفت برای رسیدن به فضیلت و کمال. حضرت فرمودند این تصمیم را مگیر. اگر خودداری از ازدواج فضیلتی در بر می داشت، حضرت زهرا سلام الله علیها به درک این فضیلت از تو شایسته تر بود، در حالی که احد در فضیلت از وی پیشی ندارد. امام رضا علیه السلام می فرمایند جبرئیل در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای محمد، پروردگار تو را سلام می رساند و می فرماید دوشیزگان همچون میوی درختند، میوه چون برسد برای این چاره جز چیدن نباشد، وگرنه آفتاب آن را فاسد و باد آن را خراب میکند. دوشیزگان نیز هرگاه به مرحله رشد برسند آنان را گریز جز شوهر دادن نباشد، وگرنه از گمراهی و فساد ایمن نخواهم بود. آنگاه رسول خدا بر منبر رفت و مردم را جمع کرد و فرمان خداوند را به آگاهی آنان رساند. ترسه و تعجیل در تشکیل خانواده می تواند آثار ارزشمندی داشته باشد. از جمله یکم، سلامت روحی و روانی دختران و پسران و جلوگیری از فشارهای عصبی و روانی. دوم، حفظ سلامت اخلاقی جوانان و در نهایت سلامت اخلاقی جامعه. و سوم، پایان بخشیدن به دغدغه های والدین درباره سرنوشت و آینده جوانانشان. و اما عزیزان، در خصوص تقویت خانواده در سیره رضوی، از عوامل استحکام بنیان خانواده ارتباط انسانی مطلوب میان افراد و نیز میان بستگان و نزدیکان است که از آن به سیله رحم تعبیر می شود. بر پایه آموزه های دینی، یکی از عباداتی که پاداش آن به سرعت به آدمی می رسد سیله رحم و پیوند با آشنایان و خویشان است. امام رضا علیه السلام می فرمایند سیله رحم کنید اگرچه با جرعه آب باشد، و بهترین سیله رحم خودداری از آزار دیگران است. در همین راستا حضرت می فرمایند مردی که 3 سال از عمرش باقی مانده بود و سیله رحم کند، خدا عمرش را 30 سال قرار می دهد و خدا هرچی بخواهد می کند. اگرچه با توجه به تعبیری آخر امام خداوند هر چی بخواهد میکند، ممکن است منظور از 30 سال معنای حقیقی آن باشد. آنچه تأمل برانگیزتر می نماید توجه به این نکته نغز است که با سیله رحم لحظه لحظه زندگی آدمی ارزش دیگر می‌یابد و او را در تعاملات و شیوه برخورد با دیگران توانمندتر می‌سازد. و دیگر سخن گویی با سیله رحم در ظرف 3 سال دستاورد 30 ساله را برمغان برده است. برای پی بردن بر اهمیت ارتباط با بستگان از تقویت نهاد خانواده و بیان حدیث از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اکتفا میکنیم. ایشان میفرمایند مرد خدمت آن حضرت آمد و گفت خویشاوندان من تصمیم گرفتند که بر من حمله کنند، از من ببرند و دشنامم دهند. آیا حق دارم آنها را ترک گویم؟ فرمود در آن صورت خدا همه شما را ترک میکند. گفت پس چی کنم؟ فرمود بپیوند با هر کی از تو ببرد و عطا کن به هر کی محرومت سازد و درگذر از هر کی با تو ستم کند، چون این کنی خدا تو را با آنها یاری دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک ره تا به سریا می گویم. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک ره تا به سریا می گویم. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خوب از نظرم می پوشی. درد مرا مرغ سحر می داند، دم به دم نغمه غم می خواند. در شب تنهای من با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سالت لبریزم. با نگاهی از سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، بزنه مرغ چمن در گلشن. دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموش، چهره خود از نظرم میپوشی. درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دمی نغمه غم میخواند. در شب تنهای من با دل شیدای من، در همه کس عیان شود قصه رسوای من، قصه رسوای من.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشمندان، مسئولان و متخصصان صنعت دفاعی. بازدید رئیس جمهور ایران از غرفه گردشگری تاجیکستان در تهران. و اصرار دونالد ترامپ بر اشغال غزه و پاکسازی قومی در آن. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار دانشمندان، مسئولان و متخصصان صنعت دفاعی، با تأکید بر استمرار نوآورانه پیشرفت‌های دفاعی، روحپیمایی 22 بهمن امسال را قیام مردمی و حرکت بزرگ ملی در زیر بمب بارون های رسانه دشمن خواندند و با تجلیل و تشکر صمیمانه از مردم گفتند، ملت اتحاد خود را فریاد زد و در مقابل تهدیدات مکرر دشمن، هویت، شخصیت، توان و پایداری ایرانیان را نشان داد. ایشان 22 بهمن را عید بزرگ و تاریخی ملت ایران دانستند و با تبریک این روز تحول آفرین افزودند.
این 22 بهمن اخیر یکی از برجسته ترین جشن های انقلاب بود، یکی از مهمترین ها بود. مردم در واقع در روز دوشنبه قیام کردند. این که آمدن توی خیابانا و شعار دادن و حرف زدن و در رسانه ها نظرات خودشون رو گفتن و این در سراسر کشور اتفاق افتاد، این یک قیام مردمی بود، یه حرکت بزرگ ملی بود در زیر بمباران تبلیغات و حرکات جنگ نرم موزیانی دشمن که مرتب دارن علیه همین 22 بهمن و صاحب 22 بهمن که ملت ایرانن و قهرمان 22 بهمن که امام بزرگواره مرتب دارن حرف میزنن، مردم بیان در زیر این بمباران تبلیغاتی و رسانه‌ای و جنگی اینجور خودشون رو نشان بدن. حضور جوانان، چهره‌های شاداب گسترش در تمام کشور، نه فقط تهران، نه فقط شهرهای بزرگ، حتی روستاها در این حرکت بزرگ شرکت کنند. در بعضی از شهرها هوا سرد بود، بسیار نامناسب بود. این پیام اتحاد ملت ایران بود. حقا و انصافا ملت ایران کار بزرگی کردند در مقابل این تهدیدهای احمقانه ای که مرتب پشت سر هم داره صورت میگیره نسبت به ملت ایران. ملت ایران هویت خودش، شخصیت خودش و توان خودش و پایداری خودش رو نشان داد به همه.
ایشان مسئله دفاع از ملت و امنیت کشور رو بسیار مهم خواندند و گفتند قدرت دفاعی ایران امروز زبان زد است. دوستان انقلاب به آن میبالند و دشمنان از آن در هراسند و این واقعیت برای یک کشور حائز اهمیت است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به دورانی که قلدوری های جهانی اقلام دفاعی مورد نیاز کشور را حتی به چند برابر قیمت به ایران میفروختند فرمودند.
این نمایشگاه بخشی از مجاهدت های بزرگی که در زمینه مسائل مربوط به دفاع از کشور داره انجام میگیره رو نشان داد. یکایک که شماها و دیگر افرادی که در سازمانهای مربوط به دفاع، چه سازمان صنایع چه دیگر دستگاه مشغول کار هستند، در افتخارات این نمایشگاه سهیمند و شریکند. از یکایک اونها عمیقا تشکر میکنیم و ملت ایران باید از یکایک شما تشکر کنیم. مسئله دفاع از ملت، دفاع از امنیت چیز کوچکی نیست. ما امروز قدرت دفاعی کشورمون زبان زده. امروز قدرت دفاعی ایران زبان زد.
تکبیر! الله اکبر! الله
دوستان ایران به این قدرت دفاعی میبالند و دشمنان ایران از این قدرت دفاعی میهراسند. خیلی برای یک ملت، برای یک کشور مهمه.
قبل از این دیدار حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا به مدت یک ساعت از نمایشگاه اقتدار 1403 که شامل آخرین دستاوردها و توانمندی های دانشمندان و متخصصان صنعت دفاع کشور بود بازدید کردند. در این نمایشگاه تجهیزات پیشرفته و فناوری جدید به کار رفته در آنها در حوزه های پدافند هوایی، موشک های بالاستیک و کروز، مهمات هوشمند، فضایی، پهباد و هوایی، شناورهای دریایی و انرژی به نمایش گذاشته شده بود. سال 1357 وقتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تبعید بود و در نوفلشوتل روستای در بیرون از پاریس به سر می برد، در پاسخ به سوال جوان فرانسوی که گفته بود چطور می توانیم به شما کمک کنیم، این طور جواب داد: حقیقت را درباره انقلاب اسلامی منتقل کنید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
امام به من گفت واقعیت های انقلاب رو منتقل کنید.
جان چند بار به ملاقات امام خمینی رفته بود وقتی امام در تبعید بود در نوفلشاتو. هنوز انقلاب پیروز نشده بود. از امام پرسیده بود چطور می توانیم به شما کمک کنیم. امام نه پولی از او خواسته بود نه امکاناتی، تنها خواستش انعکاس واقعیت ها بود. از میان حرف های آن روز همین را به یاد می آورد. در مراسم 22 بهمن در پاریس، حرفی که هنوز تازگی داشت.
تو رسانه ها علیه ایران تبلیغات میشه تا مانع ارتباط ما با این کشور بشه. علتش منافع سیاسیه. آرزوی من دیدن ایرانه.
سه مرتبه کشور زیبایی شما رو دیدم. امنیت بسیار بالا بود و به دلیل سیاسی میگویند که ایران امتر نیست و چیزی که خیلی خیلی regrettable. توریست میترسیدن برگردان ایران، اما بکنم که هیچ اشکالی نداره و من مطمئنم که به آینده خیلی زودی همه توریست های برگردان ایران.
اینها شماری از کسانی هستند که به مراسم سالگرد پیروزی انقلاب آمدند، از مقامات سیاسی تا فعالان حوزه های مختلف.
دیپلمات ها بودن در حد نمایندگی دو جانبه و نزد یونسکو و محققین بودن، پژوهشگرها بودن، روزنامه‌نگارها بودن.
حرف مشترک همه اینها اقتدار ایران در حوزه های مختلف است.
ایران قدرتی نظامیه، در این حال از نظر اجتماعی، علمی و آموزشی رشد کرده. زنان این کشور حضورشون در دانشگاه ها به 70% رسیده.
عماد نویسنده و استاد دانشگاه وقتی انقلاب شد 15 ساله بود.
ما فکر میکردیم برای مبارز بودن و انقلابی بودن باید چپگرا بود، ولی ایران معرف الگوی جدید در جهانه. هم سنت ها رو داره و هم پیشرفت رو، هم استقلال و آزادی و هم اخلاق و معنویت رو. ریشه جنگ غرب با ایران همینه. مسئله هسته‌ای واقعی نیست. ایران قدرتی فرامنطقه‌ایه، نه فقط از نظر نظامی.
ماها در فرانسه وکیل است. در این چند دهه مسائل ایران را از نزدیک پیگیری می‌کرده.
ایران با چنین تاریخ، همبستگی و مردمی در جهان الگوست و به خاطر رهبرانش اقتداری در جهان داره که دیگران ندارن. هدف ساموئل هانتینگتون از نظریه برخورد تمدن‌ها برخورد با این تحول بود. برنارد لوئیس هم همینطور.
اینجا در فرانسه در 46مین سالگرد پیروزی انقلاب نگاه‌ها به خیابان‌های ایران دوخته شده بود.
مردم ایران همچنان شگفتی سازند. 22 بهمن امسال آنچه نسل‌های جدید در خیابان‌ها نشون دادن رو دیدیم. اینجا تو پاریس هم شخصیت‌ها و نمایندگان سیاسی فرانسه و کشورهای دیگه جهان رو در مراسم سالگرد انقلاب دیدیم. این نشانه جایگاه ایرانه.
روایت رسانه‌های فرانسه از حضور میلیون‌ها شرکت کننده در مراسم سال روز انقلاب چند قاب در 3-4 رسانه معدود بود.
چیزی که امام پیش از پیروزی انقلاب پیش بینی کرد. مهدی ابراهیمی، خبرنگار صدا و سیما، پاریس.
مسعود پزشکیان در 18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری صنایع تهران
از غرفه گردشگری تاجیکستان بازدید کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در خصوص احترام ویژه‌ای که برای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان قائل است اظهار نظر کرد. 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنعت تهران تا 14 فوریه سال جاری ادامه خواهد داشت و در حاشیه آن نشست های دو جانبه برای ایجاد مسیرهای جدید گردشگری و افزایش تعداد گردشگران برگزار می شود. ترامپ در دیدار پادشاه اردن ضمن تهدید مصر و اردن به قطع کمک های مالی به این دو کشور گفت: من معتقدم که ما برای این کار یک قطعه زمین در اردن خواهیم داشت. مردم غزه فقط میخواهند در غزه باشند، چون چیزی نمیدانند و نمیدانند که غزه دیگر جای ماندن نیست. ما نمیخواهیم چیزی را بخریم و پولی بابت آن بپردازیم، اما میخواهیم که آنجا را داشته باشیم و هیچ کس هم مانع ما نخواهد شد. و در غزه چیزهای خوب زیاد از جمله هتل، ساختمانهای اداری و مسکونی خواهیم داشت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
اصرار رئیس جمهور آمریکا بر اجرای طرح پاکسازی قومی در غزه و مالکیت آمریکا بر این منطقه. این بار ترامپ در دیدار پادشاه اردن تهدیدش را به قطع کمک‌های مالی مستمر آمریکا به اردن و مصر تکرار و باز تأکید کرد که مردم غزه باید از غزه بروند.
آقای رئیس جمهور، شما میگویید باید فلسطینی‌ها در جای دیگر زندگی کنند. دقیقاً شما می‌خواهید آنها کجا زندگی کنند؟
من معتقدم که ما برای این کار یک قطعه زمین در اردن خواهیم داشت. مردم غزه فقط می‌خواهند در غزه باشند، چون چیزی نمی‌دانند و نمی‌دانند که غزه دیگر جای ماندن نیست. ما نمی‌خواهیم چیزی را بخریم و پولی بابت آن بپردازیم، اما می‌خواهیم که آنجا را داشته باشیم و در غزه چیزهای خوب زیادی از جمله هتل، ساختمان‌های اداری و مسکن خواهیم داشت.
پیتر بنارت، نویسنده و فعال رسانه‌ای یهودی آمریکایی که کتاب یهودی بودن بعد از نابودی غزه را با نگاه انتقادی به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره غزه نوشته است، تلاش ترامپ را برای پاکسازی قومی در غزه یک جنایت تاریخی بزرگ می‌داند.
دونالد ترامپ فلسطینی‌ها را انسان نمی‌داند. به همین خاطر است که می‌خواهد پاکسازی قومی در غزه اجرا کند. این کار یکی از بزرگترین جنایات قرن خواهد بود. ترامپ می‌گوید غزه غیر قابل زندگی است، اما عامل این وضع غزه خود اسرائیل و آمریکا هستند که آن را به طرز فاجعه باری غیر قابل زندگی کردند.
از نگاه فرستاده ویژه سابق آمریکا در غرب آسیا هم این تهدیدهای ترامپ صرفاً لفاظی و دور از واقعیت است.
جمعیت غزه حدود 2 میلیون نفره که حاضر نیستند غزه رو ترک کنند و حتی اگر به فرض محال هم راضی به این کار بشن به کجا باید برن؟ بنابراین آنچه رئیس جمهور آمریکا درباره غزه میگه صرفاً لفاظی است و نه واقعیت.
بیشتر از 30 کارشناس مستقل سازمان ملل هم تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا را به اشغال غزه محکوم کردند و هشدار دادند که این اقدام آمریکا آغازگر یک دوره جدید سیاه از بیقانونی غارتگرانه خواهد بود و پیامدهای مخربی برای صلح و امنیت منطقه و جهان خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ناظران بین المللی مجمع بین پارلمانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل انتخابات پارلمانی تاجیکستان به طور طولانی مدت نظارت می‌کنند. ناظران بین المللی مجمع بین پارلمانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل روند انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را زیر نظر دارند. در این راستا مجمع بین پارلمانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل گزارش داد. ناظران به دعوت رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نظارت بر تبلیغات انتخاباتی شرکت میکنند. کارشناسان مؤسسه بین المللی نظارت بر توسعه دموکراسی مجمع بین پارلمانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل مطالعات قوانین انتخاباتی جمهوری تاجیکستان را برای انطباق آن با معیارهای بین پارلمان انتخابات دموکراتیک آغاز کردند. با عنوان بخشی از نظارت طولانی مدت، ناظران مجمع بین پارلمان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل جلسات را با سازمان دهندگان و شرکت کنندگان انتخابات برگزار کردند. تقابل طالبان و ترامپ بر سر تجهیزات نظامی برجای مانده آمریکا در افغانستان. دونالد ترامپ همچنان از باقی ماندن تجهیزات نظامی آمریکایی از سوی دولت بایدن در افغانستان انتقاد میکند. ترامپ همچنان از باقی ماندن تجهیزات نظامی آمریکایی از سوی دولت بایدن در افغانستان انتقاد میکند و از تصمیم خود برای بازپسگیری این تجهیزات از طالبان میگوید. اما طالبان این تجهیزات را غنایم جنگی میدانند و تصمیم برای بازپس دادن آن ندارند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از کابل.
ترامپ در آخرین صحبت‌های خود درباره افغانستان دوباره حرف‌های خود را تکرار و صحبت از بازپسگیری تجهیزات نظامی بر جای مانده آمریکایی در افغانستان کرد. اما کدام تجهیزات نظامی؟ حدود 3.5 سال قبل، اندکی پیش از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و رسیدن طالبان به قدرت. اینجا یکی از انبارها در حدود 200 متری و خارج از پایگاه نظامی بگرام، بزرگترین پایگاه نظامیان آمریکایی در افغانستان است.
همه اینها تجهیزاتی بوده که قابل استفاده بوده، اما آمریکایی‌ها به روش‌های مختلف این تجهیزات را منهدم کردند و به قیمت آهن قرازه در بازار افغانستان به فروش می‌رسانند.
نظامیان آمریکایی پیش از خروج کامل از افغانستان حتی بین خود مسابقه گذاشته بودند تا از تجهیزات پیشرفته آنچرا که نمی‌توانند با خود ببرند طوری تخریب کنند که به کار طالبان نیاید.
داخلش هر اون چه بوده خالی کردن و فقط خود این خودروی زرهی است که مونده.
آمریکایی‌ها آنچه می توانستند با خود بردند یا تخریب کردند. اما در روز سقوط کابل تعدادی از نظامیان دولت سابق افغانستان با 22 هواپیمای نظامی و 24 بالگرد به ازبکستان فرار کردند. طالبان تلاش زیادی کردند تا این هواپیماها و بالگردها را به افغانستان بازگردانند، اما ظاهراً بی نتیجه بود. ازبکستان اخیراً 7 فروند بالگرد بلک هاک را به آمریکا تحویل داد، اقدامی که باعث اعتراض طالبان شد.
کشور ازبکستان خلاف تمام قوانین و موازین بین المللی و خلاف حسن همجواری همسایه‌داری یک تعداد چرخبالای زیر به کشور آمریکا تسلیم دادن.
داستان تجهیزات نظامی باقی ماندی آمریکایی در افغانستان ادامه دارد، اما آنچه که نیروهای نظامی طالبان با آن نمایش می‌دهند به نظر می‌رسد تجهیزاتی بوده است که به کار خود آمریکایی‌ها نمی‌آمده است. حکومت سرپرست افغانستان هر آنچه که از تجهیزات نظامی آمریکایی باقی مانده است جزو غنایم جنگی و متعلق به مردم افغانستان می‌داند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. تکلیف 4 تیم نهایی لیگ بسکتبال بانوان مشخص شد. مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر بسکتبال بانوان با برگزاری 3 دیدار به پایان رسید. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر بسکتبال بانوان با برگزاری 3 دیدار به پایان رسید. در تهران تیم آکادمی سحر میزبان پاس تهران بود که در پایان تیم سحر 77-40 میهمان خودش رو شکست داد و با کسب دومین پیروزی موفق به صعود به مرحله بعد شد.
روز به روز، یعنی بازی به بازی، بچه های من خیلی بهتر شدن. با اینکه دور اول هستش که وارد لیگ برتر شدن، ولی من خیلی راضیم از نتیجه.
برای تجربه بود امسال. امیدوارم که سال آینده با ترکیب خیلی بهتری توی لیگ برتر بانوان حاضر شیم. با 2 بازی ما به مرحله بعدی پلی‌آف راه پیدا کردیم و خب قطعا هم حس خیلی خوبی دارم و تا
تمام تلاشم میکنم که انشالله برای مراحل بعدی هم سربلند و پیروز باشیم.
در بندر عباس فولاد هرمزگان با نتیجه 63-61 مقابل فراور شریف سبز پیروز و راهی نیمه نهایی شد. در آخرین بازی مرحله 1/4 نهایی تیم نفت آبادان میزبان گاز تهران بود که در پایان نفتی ها 65-35 میهمان خودشون رو شکست دادن و به مرحله نیمه نهایی صعود کردن. بدین ترتیب و با توجه به اینکه تیم گروه بهمن از قبل صعود خودش به مرحله نیمه نهایی رو قطعی کرده بود، تکلیف 4 تیم راه یافته به نیمه نهایی بسکتبال بانوان مشخص شد. دیدار تیم‌های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی 28 و 29 بهمن ماه برگزار خواهد شد. طاهره آلی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
آمارها نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران به حدود 104 میلیارد دلار رسیده است. گزارش سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد در 10 ماه گذشته مجموع تجارت خارجی ایران 158 میلیون و 180 هزار تن و به ارزش 103 میلیارد و 846 میلیون دلار بوده است. بر اساس این گزارش صادرات غیر نفتی ایران در 10 ماه گذشته به حدود 48 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت همانند سال گذشته 18% افزایش یافته است. همکاری با همسایگان در سالهای اخیر همواره اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در همین چارچوب پیگیری راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه مورد توجه مسئولان ایرانی و کشورهای همسایه قرار گرفته است. توجه به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی منطقه و جغرافیای نزدیک و اشتراک‌های فرهنگی، زبانی و دینی ایران و همسایگان را در مسیر گسترش همکاری‌ها قرار داده است. تنوع یا گوناگونی بازار در شمال، جنوب، شرق و غرب ایران فرصت مناسبی برای شرکت‌های تولیدی ایران است تا با رایزنی‌های ادامه‌دار و توجه به نیاز همسایگان با تولید کالاهای با کیفیت یا با صفت علاوه بر حضور پررنگ در بازارهای هدف نیاز آنان را برطرف کنند. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران از مجموع تجارت خارجی کشور طی 10 ماه امسال افزون بر 127 میلیون و 396 هزار تن به ارزش 47 میلیارد و 755 میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزنی 12% و از حیث ارزشی 18% افزایش یافته است. چین با 12.3 میلیارد دلار، عراق با 10 میلیارد دلار، امارات متحده عربی با حدود 6 میلیارد دلار و ترکیه با 5.5 میلیارد دلار مقصدهای اصلی صادرات غیر نفتی ایران بودند. اساس کالاهای صادراتی ایران محصولات پتروشیمی یا ساحه نفت و خیمیا بوده است. در این مدت همچنین 30 میلیون و 783 هزار تن کالا به ارزش 56 میلیارد دلار وارد ایران شد که به لحاظ وزن 3% کاهش و از جهت ارزش 3% افزایش نشان می‌دهد. کالاهای اساسی وارداتی به ایران در این مدت از کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه و آلمان گزارش شده است. با افزایش تعاملات سیاسی بین ایران و عربستان، رابطه‌های تجاری نیز افزایش داشته است. آمارها نشان می‌دهد صادرات 58971 تنی ایران به عربستان به ارزش 23 میلیون و 319448 دلار بوده که افزایش 99% در مقایسه با سال گذشته داشته است. در کنار صادرات نفت و گاز، و محصولات پتروشیمی که بخش اساسی صادرات ایران هستند، در سالهای اخیر دیگر شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز برنامه گسترده‌ای را برای ورود به بازارهای نو آغاز کردند. افزایش مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه و قاره یا قطعه آفریقا موجب رشد قابل توجهی صادرات محصولات ایرانی و درآمد ارزی برای کشور ایران شده است. شرکت‌ها و مؤسسه‌های بزرگ دولتی و خصوصی ایرانی تنوع در تولید کالاها را به عنوان راهکار اصلی خود جهت فعالیت اقتصادی در نظر گرفتند و این روش تأثیر مثبتی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران داشته است. حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در اکسپوها، یعنی نمایشگاه‌های بزرگ با محوریت اقتصادی و فناوری منطقه‌ای و جهانی، موجب معرفی کالاهای با صفت ایرانی و جلب نظر و تحسین شرکت‌های بزرگ و شناخته شده در سطح جهانی از محصولات ایرانی شده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشمندان، مسئولان و متخصصان صنعت دفاعی، بازدید رئیس جمهور ایران از غرفه گردشگری تاجیکستان در تهران و اصرار ترامپ بر اشغال غزه و پاکسازی قومی در آن. عزیزان شنونده، از این که ما را در این مشروع خبرها همراهی کرده از شما سپاسگزاریم. خدا را شما را و خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی این رادیو به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
شد به باران عطر یاس و بنفش گوید آمد بهاران، بازار خموشم در سینه می خروشم، شاید که عطر یادت باز آورد بهوشم، با برگ گل نام تو می نویسم، باران شوید رخسار خیس خیسم، با برگ گل نام تو می نویسم، باران شوید رخسار خیس خیسم. شکوه ها سر می کنم هم دلم گل و بش که دیدش تر می کنم افسانه باور میکنه با برگ گل نام تو می نویسم باران شوید رخسار خیس خیسم با برگ گل نام تو می نویسم باران شوید رخسار خیس خیسم شکستم با تو به خود رسیدم شد باورم که هستم بر جان با جان مهر تو را سلام